أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
إليك ما تشاء. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. سوره مبارکه توبه رو بیارین، آیه 44 صفحه 194. راجع به این حوادث کرمان خب حرف زیاد میشه زد، جهت اینکه به هر جهت بی بهره نباشیم از شرایط موجود. آیات متعددی رو میشه در این زمینه خوند، مسئولیت خودمون رو، مسئولیت دیگران رو این مقداری در قبال این پاسخ سختی که بیان شد عرض بکنیم. این آیات 44 45 46 رو تقدیم میکنیم به شهدای این حادثه و یه مقداری هم برای خودمون شاید مسئولیتش و برای مسئولینمون هم مسئولیتش ما داره روشن بشود. یکی از طرق پیچاندن در حقیقت اقدامات سخت فضای اجازه گرفتنه. آدم ها چش تو چش همدیگه بشوند و بعد بگن که بکنیم، یعنی اجازه هست، آقا اجازه اینجوری بشه، مشورت کنیم، بذارید میزش رو تشکیل بدیم. اینها عمدتا تشکیل این حرفا برای انجام ندادن است، نه برای انجام دادن. لطفا کسایی که مسئول قضیه هستن محکمات رو به متشابهات تبدیل نکنند. محکمات قضیه یکیش این است که بالاخره پاسخ سختی باید همین حادثه بهش داده بشود و یکی دیگه اینی که این پاسخ سخت رو حالا توی همین آیات هم ببینید باید مردم بفهمند، باید مردم متوجه بشوند که این پاسخ سخت این اون قضیه بود. اینجوری نیست که فرض بفرمایید که بعداً به ما گزارش بدن آقا ما پاسخ سخت رو دادیم، شما نگران نباشید دیگه، یه پاسخ سخت بود که ما دادیم دیگه، حالا چیه چجوریه فلان، اینا مردم اصلا در جریان نیستن. همینجا شما بیارید آیات صفحه 189 انگشت مبارکتون همینجا نگه دارید کار دارید. ببینید اینی که تو دل مؤمنین چه میگذرد مهمه، برای خدا مهمه. مؤمنین چه فکری میکنن؟ مؤمنین غمباد دارن میگیرن؟ مؤمنین منظور اون کسایی که پارکاب ها ایستادن، اینها سینه‌شون اگر مملو و از کینه‌هایی باشه که فرو خورده داره میشه، این سرمایه اجتماعی رو از بین میبره. جسارتا ما تو بحث‌های چیز، تو بحث‌های آسیب‌های اجتماعی، اون کسایی که بهشون تجاوز شده، 4-5 بار تجاوز شده باشه، و تو مصاحبه‌ها اینا مهمتر از اون اتفاق تجاوز، اتفاقی که در روح این افتاده و اونی که دیگه بیخیال شده به عبارتی، یعنی بیغیرت شده. ببینید این اتفاق که سردار ما رو بزنن بعد ما بگیم آه از غمی که تازه شود با غمی دیگر، بعد باز دوباره فرض بفرمایید که فخری زاده رو بزنن ما بگیم آه از غمی که تازه شود با غمی دیگر، بعد صدرزی ما رو بزنن بگن آه از غمی که تازه شود با غمی دیگر، بعد کرمان رو میزنن بگن آه از غمی که تازه شود. خب اصلا اینجوری نیست، قاعده بر این نیست توی قرآن که طرف آه بکشه. این آه کشیدن اتفاقا غمبادیه که خود خدا مانع این بحثه، یعنی انتظار داره جیگر مؤمنین و مؤمنات و اون پا به رکاب ها اینا جیگرشون حال بیاد، وگرنه اگر عقده بشه توی قلب و احساس بکنن که دیگه این چیزها جواب نداره، غیر اینی که دشمن جری خواهد شد و همه اینها که الان هم میبینید همین اتفاق افتاده که با پوزخند میگوید که نفر بعدی به نظرتون کیو بزنیم؟ جوری غیر این اتفاق بدی برای سرمایه اجتماعی چیز میفته. شما نگاه کنید آیه 14 15 رو نگاه کنید، از 5 موردی که خاصیت مقاتله و پیکار با اینها داره، دو تاش مربوط به دل مؤمنه. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بخون بگید. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، شما بجنگید با اینها، مبارزه بکنید. یک، يعذبهم الله بأيديكم، خدا اینها رو عذاب میده با دستان شما. دو، و يخزهم، اینها رو رسوا میکنه و خار میکنه. سه، و ينصركم عليهم، و اون موقع نصرت میرسد و این نصرت ها دیدنی میشود. ينصركم عليهم، فقط اون عذابه نیست، شما میبینید نه، یه پارامترهایی داره تغییر میکنه. ينصركم عليهم، حالا این تیکش، و یشف صدور قوم مؤمنین، قلب مؤمنین شفا پیدا میکنه، جیگرشون حال میاد. پس معلومه که این غمباده رو خدا تشخیص داده و اتهام میدونه که این خاصیت بدیه. تو این وی باید یشف صدور قوم مؤمنین اتفاق بیفته، و یذهب غیظ قلوبهم، غیظ قلبشون میره. ببینید این غیظ قلب اگر بماند رسوب میکنه و تبدیل به حرفهای دیگه ای میشه تو وجود آدم، یعنی تبدیل میشه به این که همینه دیگه، وضعیت همینه، ما همینیم دیگه، کاری نمیشه کرد دیگه، تبدیل میشه به باید اتهام. این غیظ قلب مثل یک بومرنگی که از طرف اونا پرتاب شده باید برگرده تو صورت خودش بخوره، یعنی این غیظ باید میرود از دل مؤمن، میرود میخور تو صورت طرف مقابل، نه اینکه همجوری هم میرود. خب این اتفاق باید بیفته، اگر نیفته چنین اتفاقی سرمایه اجتماعی بین میره رفته رفته. و حالا بتونم نشونم، باید فهم هم بشود، جوی نیست که آقا هی به بهانه اینی که مسائل جنگی جزء اسراره این رو کسی حرفشو نزنه. خیر، اینجوری نیست. اونی که جزء اسراره خود عملیات ها و تاکتیک هاست، اون بله، اون جزء اسرار، هیچ کی هم نخواسته اونو که حالا فرض کنید نیابتی باشه یا اونجوری یا هرجی، مثلا لو دادن عملیات، خب این کسی هم نمیخواد از اینو، مردم دنبال این نیستن. ولی اصل راه برد رو باید بفهمن، فهم شما راه برد چیه تو این زمینه. حالا اون موقع یه چیزی هست، یک شیطنتی از جانب شیطان هست، این که هی بردارن همدیگه رو نگاه بکنن مسئولین، بعد شورای امنیت ملی رو نگاه کنن، بعد بگن خب شورای امنیت ملی این رو خود کسایی که اهل بخیان میدانند. بسیار از گلهای کاری که امثال حاج قاسم عزیز ما میزد رو این که بیسی مقت میکرد، میرفت کارشو انجام میداد. اینجوریه، آدم همیشه اجازه نمیگیره که. همین فکر میکنید اگر میخواست اجازه بگیره از شورای امنیت، این به اون مشورت بده، اون با اون صحبت بکنه، اینا میتونست هلی بورد بکنه وسط داعش؟ همین چیزی که آقا چند بار به نیکی ازش یاد کرده. اینا چیزایی نیست که کسی اجازه بگیره. اجازه گرفتن مال آدمای ترسوه. وقتی اصل قضیه روشنه، اجازه گرفتن بعد از این مال آدمای ترسوه. آدمای ترسو این کارا رو میکنن. لطفاً مسئولین اینقدر با هم دیگه جلسه نذارن، بی سیما رو خاموش بکنن، برن هر غلطی قرار بکنیم بکنیم. این خیلی حرف تاکتیکی مهمی من الان خدمتتون زدم. این آیات رو نگاه بکنید، آیات 44 به بعد سوره مبارکه. خب عرض به خدمتتون، اگه نگاه بفرمایید این آیات رو، یاد نشون میده که آقا اذن گرفتن و اجازه میدان گرفتن به این سبک، این مال آدمای ترسوه. میگه لا یستأذنوکل اتوان، چون مفسرین و مترجمین گاهی اوقات نفهمیدن اینو برداشتن با یه لا جبرانش کردن، خب با یه لا قضیه رو جبران کردن. لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. کسایی که ایمان به خدا و روز جزا دارن نمیان اجازه بگیرن از تو که برن بجنگن یا نجنگن. ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، نه اجازه نمیگیرن. اون مؤمنین اجازه نمیگیرند. والله علیم بالمتقین، خدا علیم به متقین. یعنی متقی کسی است که نمیاد از این اجازه بگیره، وقتی کلش معلومه. از اون ورم کار سخته، تبوکه، معلومه. قرار نیست برن کوچه بغلی، قرار برن تو مرزهای روم. خب پیغمبرم که ندا داده دیگه، اونی که باید بگوید پاسخ سخت گفته، اونی که باید بگوید انتقام سخت گفته. قراره کیا انجام بدن؟ قراره همین برای بچه های مسئول اینا رو انجام بدن. اگه بیفتن تو بازی اینی که چه بکنیم الان، این میشه شبیه همون اتفاقی که در ماجرای حاج قاسم اتفاق افتاد، که هی پیشنهادها اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، شد 13 پیشنهاد شدیم که اجرا کردن. یعنی رفته رفته آدم ها به این نتیجه میرسن که چرا عاقل کند کاری، میرسه به این نتیجه. و اون موقع خیلی از بزرگانم همون موقع گفتن که ماجرای زدن هواپیمای اوکراینی تلافی این بود که خدا تلافی کرد از اینکه شما اون کاری که باید میکردی نکردی. این نکته مهمی عزیزان، حاج قاسم رو زدن کاری نداشت، هیچ موقع کاری نداره، اساساً کاری ندارد یه نفری که تو میدانه کسی بزنه. حاج قاسم رو اگه نمی زدن به خاطر هزینه والایی بود که داشت، و اینو خود حاج قاسم می دانست و بارها گفته بود که منو نمی زنن چون هزینه‌ام بالاست. و اینا اونجایی که حاج عماد رو زدن، حاج رضوان رو زدن، در چند متری و حاج قاسم بود، خب می تونستن بزنن، کاری نداشت زدن حاج قاسم. اساساً کسی که در میدان است کاری نداره زدنش. حالا مثلا سید حسن رو زدنش یه وقتی سخته، چون بالاخره در حصاره، ولی کسی که وسط میدونی که کاری نداره زدنش، که با این همه سیستم های جنگال و این همه رادارها و این همه جاسوسی ها و این همه چی، کاری نداره زدنه یه نفر که تو میدانه. یه دیوانه ای مثل ترامپ پیدا شد، هزینهشو پرداخت کرد، بعد دید نه خیلی هم هزینه هم نداره، خیلی هزینه سختی نداره، یه هزینه فیکی به نام عین الاسد، اونم با اطلاع قبلی، و اینها یه همچین هزینه ای فقط داره. اینا محصول چی بود؟ محصول چش تو چشم هم دیگه شدن بود، و هی پیشنهاد آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، رسیدن به این پیشنهاد. و اون موقع هم خدا هم تقاص گرفت، آقای حاجی زاده اینا رفته بودن که 3 بزنن، بزنن بخورن، بزنن بخورن، تا اقدام معلوم شد که اقدام حقیقی نیست، آقای اطلاع قبلی عین الاسد زدن، اونم هیچی نزدن، هیچ، تموم شد. اگه میزدن میخوردن یه خورده از یه جدیتر میشد، ولی خدا هم جای حق نشسته برجد، تا اینو زدن اونا نزدن، کل قضیه تموم شد دیگه. و اینا رفته بودن که یه 3 بزن بزن بکنن، آخرشم نشد. اینا نمیان اجازه بگیرن. انما یستأذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اینا میان اجازه میگیرن که آقا اجازه میشه بریم بجنگیم؟ اینا اجازه میگیرن. کیا؟ کسایی که ایمان ندارن به خدا و روز جزا، دلشون مملو از ریب و شکه، حتی تو شکشون شکه، شکای تو در تو، فی ریبهم یترددونه، تو ری بشم شکه. یعنی اینا که هی چند دلن، اینها میان هی اجازه میگیرن. ما تو موارد متعددی این رو دیدیم که کسایی که یکی از بهترین راه های عمل نکردن پیچاندنه، پیچوندن به این شیوه. حالا بعدا به مناسبت دیگه هم این بحث پیچوندن قضیه رو میگم. پیچوندنش این مدلیه، میذارن جلسه، میذارن 7-8 میشن تو جلسه، آفت المشاوره انتقاض الآرا، میزنن رأی هم دیگه در به داغون میکنن، هیچی تش نمونه، میمونه یه امر مجمعون علیه هایی که میشه که گزینه 13. اینجا اون جاییست که باید بیسیمو خاموش کرد. برو میزنی یا برمیگردی اعدامت میکنن واسه این قضیه که شهید شدی، یا در حقیقت یه قله رو فتح میکنی که دمت هم گرم میشه حاج قاسم. بله این جیگره کمه. الان تو مسئولین ما یه چیزی اومده سطحش پایین به نام جگر. این رو چجوری با هم دیگه رد و بدل میکنن؟ با مشورت. تکنیک مشورت در عمل نکردن. شما الان هر موضوعی دلت میخواد بذار وسط، من با سیستم مشورت خرابش میکنم، با سیستم مشورت خرابش میکنم. حالا انشالله در بحث معرفت المهدی اونجا و همین اینجا به یه مناسبتی که آیه 159 سوره نساء رو توضیح بدیم خواهم گفت. و شاورهم فی الامر مقدماتی داره، اگر مقدماتش رو رعایت نکنید سیستم از بین میره اتفاقا. بر همین گفتن سیستم های در روایت ما هست که سیستم های دموکراتیک بدترین نوع از حکومته، بدترین نوع از حکومته سیستم های دموکراتیک. یعنی مردم میخوان بر اساس دموکراسی شروع کنن حاکمیت رو بگردونن. رسما اومده اختیار ناس، مردم چیزی رو اختیار بکنن، این خلاف اون کارهای حاکمیتی است. باید مقدماتی داشته باشه. بله مقدماتش طی بشه ما اون سیستم دموکراسی خوبه. خلاصه اینو بدونید که نه ما که ببین ما خودآزاری نداریم که، نمیخوام بگیم که ما ضعیفیم. الان نه ما ضعیف نیستیم. کیه که نداند هر جای دنیا اگر یه سینه ای ستبره این کار ایرانه. بلحجت تمام دست بقیه اگه پره کار ایرانه. یعنی خودآزاری نداریم که خود تحقیری بکنیم، اما این به مثابه یک امتحان بزرگ الهیست مجدد که یا تو این امتحانات، اینا امتحانات جامعی است که اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، یکی دو بار در سال امتحان جامع باید پس بده جامعه. خب جز این امتحانهای کلی که همجوری کلن همه جا امتحانه و اینها همه چیز امتحان است، یه امتحان جامعه هایی هست که باید اون امتحان جامعه ها رو پس بده. قهرن و قطعا یکی از امتحان جامعه هایی که انسان و این جامعه ما الان داره پس میده سر همین پیام حضرت آقاست و این حادثه کرمان داره امتحان پس میده. امتحان مسئولینه، امتحان کسایی که میخوان رأی بیارنه، امتحان سیستم نظامی ماست و همه اینا. بدترین کار تو این چیزا اجازه گرفتن سر عمل کردنه. بله حضرت آقا میگن که ما تصمیم رو به شما واگذار کردیم، ولی میگن محکمات رو به متشابهات تبدیل نکنید. اولا کسی نگوید که آقا ما این انتقامشو از اول گرفتیم. خب میدونی بهترین راه انتقام نگرفتنه که آقا من امتحان رو گرفتیم تموم شده رفته، یعنی انتظاری از ما نداشته باشی. دو اینی که انتقام رو به شیوهی بگیرید که کسی نمیفهمه، هیچکی نمیفهمه، بعد گزارش بدید آقا من انتقام گرفتیم. اینجوری هم نه. نقش افکار عمومی رو همینجا میبینید. میگه ولو اراد الخروج، داره کد میده، میگه میبینی این آدم ترسو رو باید شما بشناسید، اینا رو شاخص میده. میگه ولو اراد الخروج لاعد له عدتا، اگر اینا اراده خروج به سمت مرزهای تبوک رو داشتن، خب ما که نمیخوایم بریم کوچه بغلی بجنگیم، که ما میخوایم بریم تو مرزهای روم بجنگیم، نمیخوایم کار ساده انجام بدیم. که شما نگاه کنید یه خورده دور و بر خودتون رو، لاعد له عدتا، حتما باید یه ساز و برگی فراهم میکردن. ولیکن کره اللهم بعاثهم، ولیکن خدا انبعاث اینها رو کراهت داره، دوست نداره اینا کار بدن، کراهت تکوینی اینا. تو نمیخواد دین من یاری بکنی. کره اللهم بعاثهم فثبتهم، تثبیت میکنه، ثبتهم تثبیت با تا به معنی این که بیشین سر جات خفه شو بیمانس. فثبتهم وقیل قعودوا مع القاعدین، ده گفته میشه که شما هم بشین با قاعدین بشین، شما اصلا لازم نیست بیای دین منو یاری کنی. خطر اونجاست، عرضمو تمام میکنم، بحث راجع به این قضیه زیاده. خطر اونجاست که من به مسئولینم عرض کردم بچه حزب اللهی ما اگر حوثی یمن رو و حزب الله لبنان رو امروز جلوتر از شماها ببینه این دیگه خیلی بده. الان خیلی ها میگن دم این یمنی ها گرم، دم این حزب الله لبنان گرم. 40 سال هزینه این کارا رو ماها دادیم و ماها پیشتاز بودیم، اون موقع شدیم نکنه بشویم خلاصه جذبی ساواک سال 57، یعنی انتهای کار یهویی داریم از زیر کار در میریم. از زیر کار در رو اگر من با دوستان اینو زیاد گفتم، ما همین سفری با طلبه های مشکات رفته بودیم لبنان، با غیر آستحسن آقا با همه صحبت کردیم، جلسه داشتیم، حرف همه شون تقریبا یک حرف مشترک بود. ما ببینیم که ما نگاه میکنیم ببینیم پرچم رو شما زمین نمیذارید، نکنه پرچم رو شما زمین بذارید، شما زمین بذارید بقیه زمین میذارن. ما نگاهمون به دست شما و پرچمی که دست شماست، این مهمه. نقش ما در پیشتازی و رهبری و امامت جریان مقاومت همیشه مهم بوده و هست. اینو باید، این امتحان جدیدی هم که برای ما به وجود آمده، از مسئولین اولین چیز همینو بخواید. از این به بعد یه عده میان میخوان از شما رأی بگیرن دیگه. الان بازار لحظات ملکوتی انتخابات نزدیکه، یه عده میان تو مساجد و فلان و تو دانشگاه اینا میخوان رأی جمع کنن. اولین سوال اینه که آقا شما بالاخره پیام آقا یه پیام صاف بود، روشن بود، شما چی کار میدارید میکنید نسبت به همین پیام؟ باید همه خودشونو مسئول بدونن که این پیام رو هر جوری میشه ببرن جلو، و یا نه همین میشه که لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، که حرف ولی رو به راحتی میذاریم زمین. این امتحان اگه درست در بیایم 10 پله میریم بالا، اگرم غلط در بیاییم از تو اینو 10 پله میریم پایین. کلا امتحانات نقشش اینه، 10 پله میریم پایین. اینجوری نیست که به صورت عادی بیاییم پایین، سقوط آزاد میکنیم بیاییم پایین، از اونورم یه سقوط آزاد میکنیم بیریم بالا. این نقشه امتحان هست. حالا بس راجب این مباحث زیاده، باشه تا یه وقت دیگه. صلواتی به محمد. صفحه 100 رو بیارید. ما یه بحثی داشتیم میکردیم راجع به عدل و فضل، یه مقداری مایه فضل رو خیلی قوی توضیح دادیم و گفتیم نشون خواهیم داد که پایه‌های مسائل اجتماعی روی فضل و بدنه فضل میگذره، و خلاصه این بحث رو تحت عنوان ولا یه هشتگی گذاشتیم که این هشتگ رو توضیح باید بدیم و میخواییم داده انشاءالله. ولی به دلیل سوالاتی که شد و به دلیل حتی مشاوره هایی که بعدش شد، من احساس کردم که یه کج فهمی داره ایجاد میشه که داره زمینه فضل بهانه‌ای میشه برای ظلم. ببینید ما از عدل داریم به سمت فضل باید حرکت کرد، نه به سمت ظلم. حرکت از سمت عدل به سمت فضل اون چیزیست که تولید ولا میکنه تو نسبتهای خانوادگی، نسبتهای عشیرگی، رابطه با امامت و و و همه اینا، که حالا باز اینا رو مفصل باید نوشتم که توضیح بدم اینا رو. ولی میخوام یه یکی دو جلسه یه پرانتز باز بکنم. اینی که معلوم باشه اون نقطه‌ای که از اونجا نقطه عزیمت، نقطه عدله، از عدل به سمت فضل، نه از عدل به سمت ظلم. اگر قراره کسی رو مهر خانومش فضل بکنه، خب این باید فضل بکنه، اونم باید فضل بکنه. نه اینکه این مطالبه مهریه‌شو داره اون میگه نه دیگه فضل دیگه. خب این که ظلمه. ما مورد داشتیم اومده بود میگفتش که آقا داره سوء استفاده میشه از این بحث شما. گفتم چطور؟ اون طرف گفته اندل استطاعه من 100 تا مهر کردم و 100 تا 114 تا هرچی اندل استطاعه. بعد میگه استطاعت براش پیدا شده مهر من نمیده. یک خونه گرفتیم میگم خب سه دونگشو به نام من بکن. میگه نه دیگه فضل دیگه. این که فضل نیست، خب این ظلمه. اون شوهره رو کشتم که گفتم چه فضلیه. ما از عدل به سمت فضل. بله شما به جای سه دونگ شیش دونگشو سعی کن فضل کنی. اونم میگه نه لازم نیست برای چی. خب اینقدر شما از مهرم بخشیدم. این میشه فضل. نه این که تو حالا خونه خریدی استطاعت پیدا کردی بعد حالا تو زمان استطاعت خودت تو محضر نوشتی که 114 تا سکه اندل استطاعت. خود استطاعت هم پیدا کردی، حالا داری خونه میخری، خانومت هم بهت میگه که سه دونگش خب به نام من بکن. میگه نه دیگه فضل دیگه. این که این ظلمه، این فضل نیست. لذا اون چیزی که قواعد بر اساس اون باید نقطه عزیمته، نقطه عزیمت عدله، قسطه. اینو چون یادمون نره. ضمن این که وقتی به سمت نظام‌های حاکمیتی میریم و قوانین، اونجا دیگه دقیقا نقطه عدله. یعنی قانون اونجاییست که نقطه عدله. وقتی که میگن آقا نکشون مطلب رو به دادگاهی که پیغمبر رئیس دادگاه و قاضیه، سعی کن نکشونی، بکشونی، اونجا دیگه نقطه عدله. میخواید خودتون بر اساس فضل با هم دیگه حلش بکنید و ریش سفیدی حلش بکنید و همه اینجا حلش بکنید، بکنید. ولی دیگه اگه اومدید رسوندید تو دادگاه پیغمبر، اونجا دیگه طرف عبای یه نفر دزدیده بود، اومد به پیغمبر گفت یا رسول این عبای من دزدیده. بالاخره انقدر اصرار کرد و فلان اینا، حضرت گفتن که چیه باید دستش بزنیم دیگه. از سارق و از سارقه فقط گفت یا رسول الله دست اینو میخواید به خاطر عبای من بزنید؟ گفتن آره. گفت من بخشید. گفتن غلط کردی، خواستی بخشید زودتر میبخشید. تو رسوندی به نقطه نظام، اونجا به اون نقطه رسوندی که مظهر عدله اونجا، بعد اونجا میخواید ببخشید. سر جنگ احد پیغمبر نمیخواستن برن بیرون، این مشورت ها اون پیغمبر کشید بیرون، بیرون از مدینه. پیغمبر که لباس رزم پوشیدن اومدن یه دو گفتن آقا ما غلط کردیم، حالا مشورت اینقدرم چیز میدیم که شما بیاید بیرون، اگه چون نظرتون اینکه داخل، خب میمونید داخل. گفتن غلط کردید. من از اون اول میگم داخل یعنی داخل دیگه. حالا که من لباس رزم پوشیدم هم میگن داخل. ببینید این اونجایی است که کار میرسه به نقطه عدل، نقطه عزیمت. نمیشه طرف رو برسونی به نقطه عزیمت اون موقع شلش کنی تصمیمو. بعضی کارشون اصلا اینه تو نظام، انقدر مشورت میدن، سرمقاله میزنن، چیکار میکنن فلان اینا، میرسن به نقطه ای. بعد که طرف تصمیم میگیره خلاصه عزیمت بکنه سر این قضیه، میان حالا نشدم نشد، ما حالا نظرمونو گفتیم. خب عوضی انقدر نظرتو محکم نگو، اینقدر همه رو بسیج نکن به سمت اینکه نظر ولی باید این بشود. اون نظرتو بگو، همین. اینقدر تحت فشار نذار. اگر رهبر عزیمت بکند دیگه عزیمت کرده. اونجا جاییست که نباید کسی شلش کنه. تو این آیاتو ببینید، یه چند تا آیه با هم دیگه ببینیم تا معلوم بشه که نقطه عدل به خصوص در بحث نظام چقدر مهمه. به قانون نرسان، ولی اگر به قانون رسوندی، قانون نقطه شمشیریه دیگه. همین اشکال در مجلس ما امروز همینه. انقدر قانون گذاری میکنه. خب این همه تراکم قانون گذاری، نمیشه شما رو همه اینها هم موقع مثل شمشیر وایسی. ما مجبوری شلش بکنی. خب همین الان ماهواره دیش، ماهواره غیرقانونی، نصب فیلتر شکن غیرقانونی، به هزار تا این چیز غیرقانونی که هممون انجام میدیم. حالا بله پوزای نونوایی نمیدونم همه همین چیزا، همه اینا غیر قانونیه. میگه قانون نگذار، اگر قانون گذاشتی باید نقطه قانون بیاری. قانون دیگه یعنی نقطه عدل و نقطه تیز برنده اسلام، نقطه عدلشه که حالا میبینید تو همین آیاتی میخوام بتونید شما چقدر برنده است. نذار به این نقطه های برنده برسه، برسه ولی دیگه قانونه که قانون نظام اسلامیه دیگه، ولی به این نقطه نرسون. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 135 سوره مبارکه نساء رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ای مؤمنین نه قائم به قسط باشید. میدونید که وقتی که کار همینجوری سایزش بزرگ میشه با قیام به قسط و لیقوم الناس و بالقسط و اینا در نمیاد، باید صبار و شکور بود و قوام به قسط، همه چی میشه صیغه مبالغه، چون که آیات قبلش مربوط به همین این فضاهای حاکمیتیه. اینجا دیگه قوام به قسط لازمه که حالا بعدن انشالله خواهم گفت معنی قوامش یعنی چی، معنی ان اقیمو فلانه یعنی چی. کونو قوامینه بالقسط شهدا علالله، اون موقع تو قوام به قسط باز شهادت بده، برای خدا شهادت بده. ولو ببینید تیزیشو نیا کنید، ولو علا انفسکم عدل والدین والاقربین، ولو علیه خودت ولو علیه پدر مادرت. ببینید اینجا سوال که تیز میشه، انقدر تیزه که برخی از فقها ما گفتن که این درست نیست، یعنی تخصیص خورده، کسی علیه بابا ننش نمیتون شهادت بده، شهادتش مسموع نیست. تا این حد رفته جلو، کسی علیه پدر مادرش شهادت بده موجب عاق والدین میشه، عاق والدین جلو این قضیه رو میگیره. ما فقها اینجوری داریم، یعنی نمیدونه که آقا نباید کار به اینجا بکشه، بکشه شمشیر خدا روه دیه، که کاری نداره که این کسی که داری علیه شهادت میدی پدر مادر خودته، ولو این که او خشمگین بشه، ولو این که حقوق والدین داشته باشه، اونجا جاییست که تو باید بری علیه پدر مادر خودت شهادت بدی. یکی از چیزهای محفل دقیقاً محفل دو یه داستان خیلی مشتی، یکی از قسمتاش انشالله خواهد بود همینه، یه دختره رفته باباش قاچاقچی بوده لو داده و بعد محکوم به اعدام شده بابا و چیز شده، اومده برای بابا قلم قرآنی گرفته، بابا حافظ قرآن شده، بعد سبک شده چیزش اومده. یه داستان هندی خیلی عجیبیه. من از سر این که این داستان خیلی عجیب بود تا اصفهان رفتم خودم که از زوایای مختلف این داستان ببینم چه جوری بوده. حتی بخشش اینجوری گفته نخواهد شد تو داستان خود محفل. یه پدیده اینه دیگه، یعنی رفته بابا رو لو داده دیگه، چون بابا محکوم به اعدام شده، به این میگن دختر، این میگن دختر، خودش حافظ کل شده، بعد باورم اینجوری حافظ کرده، حافظ ده دوازده جز قرآن شده. این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا به ما. این حسای فقیر دوستی و فلان، حالا این فقیره و حالا اون غنیه و چرا این الان این علیه من بیام علیه فقیر شهادت بدم و فلان، یه فضولی موقوف. اینجا جای عدله، کسی خدا خودش اولویت داره به این حرفا. اگه قرار بود اینجا هم مراعات میشد، خود خدا باید مراعات کنه. این نقطه نقطه تیزه داستانه. شما اگر میخواستی میرفتی زودتر این فقیره رو میدیدی، غنیه رو میدیدی، ریش سفیدی میکردی، این غنیه میبخشید فقیره رو فلان، همه همین چیزا توسی این کار رو بکن. ولی وقتی که رسید به نظام اسلامی اونجا شمشیر وسطه. فالله اولا با. فلا تتبعوا الهوا ان تعدلوا، تبعیت از هوا نکن، اینی که فکر بکنی میخوای عدالت بکنی. للعدل ان تعدلوا تعبیر به مصدر میبرد این اصطلاح، یعنی للعدل تبعیت از هوا نکن. یه عدلی خودت تصور کردی، بعد داری با این هوای نفس خودت هم ترکیب میکنی. آقا چی کار داری؟ خدا گفته بزن دهن این فقیره رو سرویس کن، الان چی کار داری تو؟ این الان دزدی کرده، اینجوری کرده، اونجوری کرده، تو علیه این فقیر برو شهادت بده. کاری هم به کاری نداشت. نگو که اینجوری و بالاخره این بدبخت میشه و اونم زن و بچه چی میشن و اونم برو علیه این شهادت بده. این میخوام بگم چیزی که میرسه به اون نقطه عدل باید بسیار تیز و خشن و خلاصه بی ملاحظه باید برخورد بشه باشه. و ان تلوو، این عبارت خیلی عبارت عجیبه و جالبیه. این تلوو خیلی از کارهاییست که همین آیه 78 سوره آل عمران رو بیارید، انگشتتون اینجا نگه دارید، ببینید ده هم بازی کردن. این یکی از مهمترین عناصر پیچوندنه که شما انگار حقیقت رو روی میز داری میذاری ولی اصلا واقعا حقیقت رو میز نمیذاری، فقط داری با دهن گرم پرزنت میکنی، یه پرزنت های خوبی داری در میاری از آب. ببینید این مایه لی، این از ل و یه، ریشه این تلوونه و اینا از ل و و و یه. و این نمین هم لفریقا یلوون السنت هم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. یه سری از اینا از فریق هستن که این فریق تو آیات یعنی علما، این کار عالمانه ای، این قضیه که انتهاش هم اومده، این جزء کارهای آدمهای نادان نیست، آدمهای دانا بلدن بپیچونن، تیتر بزنن، سو تیتر بزنن، یه حرفایی بزنن آدم احساس بکنه خب این درست موازه انقلابه دیگه، و حالا که نیست بگید یه کاری بکنن احساس بکنه این دیگه موازه حضرت آقاست دیگه، از بیانات خود حضرت آقام در آورده دیگه، و حالا که نیست. خب این کار خیلی کار هنرمندانه و پیچیده ایست. ان منهم لفریقا، یه فریقی وجود داره که یلوون السنتهم بالکتاب، لی میکنن زبانهاشون، یه زبان بازی میکنن بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، برای اینکه تو فکر بکنی این کتابه، این همین قاعده همینه، برنامه همینه، و ما هو من الکتاب، با خود کتاب این کارو میکنه. یعنی به دلیل که الان شما چی میخوای، الان من از قرآن برات در بیارم، من چون که جزء همون فریقم بلدم، چی میخوای، زهد میخوای در میارم، عدم زهد میخوای در میارم، معامله با دشمن میخوای در میارم، زدن تو دهن دشمن میخوای در میارم، یه لیی میکنم لین به السنته هم، یه لیی میکنم از تو خود آیات یه جوری میچینم کنانم دیگه اینو دردی. چرا؟ چون حمال زو وجوه، آیات اینجوریه. این کارا رو یه فریقی بلدن انجام بدن، یه کاری میکنن که محکمات رو به متشابهات تبدیل کنی، یعنی الان همه پاسخ سخت رو یه کاری میکنن نشه، نه اینکه نشه، اصلا تئوریزه میکنن نشدنشو برات، یعنی همچین از بیانات آقا چیز در میارن و کنار هم دیگه میذارن و سیستمشو میچینن که شما احساس میکنی که یا نباید به ما بگن، یا پاسخشو دادن از قبل ما خبر نداریم، یا به هر جهت ما نباید اسیر چیز خلاصه تو زمین دشمن بازی بکنیم، بالاخره یه کاری این تیپا، یه چیز نشه آخرش، خب چیزی نشود. این میشه لی و ما هو من، و یقولون هو من عند الله، میگن این هو من عند الله، این از جانب خداست، و ما هو من عند الله، این واقعا خدا هم چیزی نگفته، و یقولون علی الله الکذبا و هم یعلمون. ببینید خیلی مهم آدم بتونه با قرآن دروغ بگه، دانسته با چی بود، زبون بازی، لین و السنته. اینجا اینو میگه و این تلوو، اگر شروع بکنی یه جوری شهادتو بدی و یه جوری از این کارو بکنی که داری زبون بازی میکنی که به نفع فقیره یه جوری در بیاد کار، بخواه کار رو میخوای در ری با هوای نفس خودت. هوای نفس ما حتما نیست که مثلا من میخوام شهوت آنچنانی پیدا بکنم، نه، خیلی وقتا هوای نفس من این است که آقا دلم برای اون فقیر میسوزه، کباب شده، این هم هوای نفسه، فهم میکنیم هر دعوای بین فقیر و غنی باید به نفع فقیر تموم شه، این هم هوای نفسه. این هم هوای نفسه، یعنی زمام یه کاری به نفع خودم، زمام یه کاری دست خودم الان. و ان تلوو، اگر این کار بکنی که بپیچونی قضیه رو، او تو عرضو، بگی آقا من قاطیم بازی ها نکن، من شهادت نمیدم چیزی، من بلم کنم، من شهادت من چیزی نمیگم. آقای آمولی لاریجانی که خواستن چیز بشن، رئیس قوه قضاییه بشن، من ببینید اینجوری میشه آقا، رفتن خدمت یه مراجع، گفتم من میخوام، گفتن نشو فلان، حالا اگرم شدی حکم قصاص رو تو نده، حکم قصاص نفس رو. چه عجیبیه اصلا، من که تعریف کردن موندم. حالا یکی این که اولا ساختار قوه قضاییه رو نمیشناسه، که قوه رئیس قوه که حکم قصاص نفس قاضی میده، ولی اصلا فرض کن بده. آقا قصاص نفس یه حکم خدا هست یه حکم خدا نیه؟ کسی آدم کشته باید بکشنش نه باید بکشنش؟ توصیه این آقا این بود که حکم قصاص نفس نده. وقتی قرار به هوای نفس خودم باشه، من میگم کسی حکم قصاص نفس ندهد. و این که رسمن یه حکم قرآنی انن نفس به نفس بلعین بلعین، این بده که یه موقع طرف بیا آقا من شهادت نمیدم دیگه، بیشال این علیه یه چیزه یا چیزه، یا توی جریان سیاسی من شهادت نمیدم، حالا یه چیزی دقیقا دیده فلان موقع شهادت نده. اینجاست که اتفاقا عدل، شمشیر تیز عدل وسطه. او تعرضو فان الله کان به ما تعملون خبیرا، خدا به اون چیزی که شما انجام میدید خبیر است. این نکته صفحه 454 بیارید، هم 454 بیارید سوره صاد، این که لا خواهیم کن آیه 8 سوره مبارکه مائده رو بیارید، اونایی که تازه واسه پیچ تلویزیون رو بخوله، آقای قرائتی قبلا هم گفتن تازه پیچ تلویزیون رو کردن، داریم این بحث رو استطرادن بحث میکنیم که ما مایه عدل و فضل رو که داشتیم بحث میکردیم و ولاء رو یه کات زدیم اینجا، و اون اینکه خود عنوان عدل رو نشون بدیم، حرکت از نقطه عزیمت عدل به سمت فضل، نه عدل به سمت ظلم، که طرف میخواد عادل نباشه داره ظالم میشه این وسط، و اون موقع عدل اون چیزی که اگر شخص درش قوی نشده باشه اساسا نمیتواند جز مسئول نظام باشه، نمیتواند نظام رو بگردونه. آدم هایی که روحیشون عدل رو برده میتونه، یعنی هوای نفس هایی دارن، یعنی یه رحمت های خیلی عجیبی دارن مثلا، خب که این رحمت های بوی هوای نفس میده، اینا نباید مسئول نظام بشن. اونا تو نقطه ای ننشستن که هی باید بیان ای تو رو خدا انسان بده، نه اونجا اتفاقا نقطه ای که شمشیر باید بگیره دستش، خب نشن اونا مسئول نظام نشن. بعد بعضیا فکر میکنن که آقا مسئول نظام نشن، خب بقیه چی کار بکنن، کی مسئول نظام بشه؟ آقا شما کاری به این کار نداشته. امیرالمومنین میگن که آقا این وزراء قبل رو بذار کنار، نگو اینا متخصصن، تو مادامی که اینا رو نذاری کنار یک سری خیرالخلف پیدا نمیشه، اگر بذاری کنار یک سری خیرالخلف پیدا میشه، یعنی مسئولین قبلی رو به کار نگیر. بعد تو هی نگاه میکنی اونه این که متخصصه، خب بابا اینو بذار کنار متخصص پیدا میشه، خدا روزی میکنه متخصص، نه اینکه الان اینا نگردار کسایی که نمیگم طرف ریش تراشیده کروات زده، منظورم این نیست، نه در تمام معاصم و گناه های قبلی ها شریک شده این آدم، حالا الان رسیدید از شما بگی آقا من بالاخره متخصصه. چی متخصصه؟ رسما تو نامه به مالک ببینید هست، میگن اینا رو بذار کنار. مالک اگه نگرانی که متخصص گیرت بیاد، اون موقع متخصص گیرت میاد، اگه نگران متخصصی اون موقع متخصص گیرت میاد. آیه 8 سوره مبارکه مائده رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ببینید این شبیه هم آیه 135 نساء که خوندیم و تفاوت های کون، حالا بعدا تو قوام میگم منش، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا. ببینید این میشه دیگه قوام به صفحه 108 که من دارم میخونم، قوام به قوام لله بودن و شهدا بر اساس قسط بودن، که حالا میگم خود این قسط معنی عجیبیه که خیلی معنی مهمیه، خود این اینجوری بودن باعث میشود که طرف موقعی که دشمن هم و شنعان و زشتی چیزی که دشمن با آدم انجام داده، شنعان و قومن علا الله تعدلو اعدلو، باید روی مرز عدل وایسه. اینا هنر مسئول نظام این است، نه بیاد عقب نه بره گستاخی بکنه و متجاوز باشه. ببینید اینا چیزهای عجیبیه دیگه، که آقا یه ضربه زد یه ضربه، دیدید به امام مشتاق میگن یک ضربه زد یک ضربه باید بهش بزنی با همون یه ضربه، اگه مرد که مرد. به کی؟ خلیفه مسلمین رو کشته، امام رو کشته، به امام مشتاق میگن که ابن ملجم رو یک ضربه میزنی، اون یه ضربه زد تو یه ضربه میزنی. ببینید اینا از اون جاهاییست که آدم هر کی میبینه تو دنیا حال میکنه اینو، یا اینقدر عادلانه که حتی تو ضربت ها اینا داره ملاحظه میشه. قنبر یه موقع وایساد به جای نمیدونم 100 ضربه شلاق ظاهرا 102 ضربه شلاق زد، یعنی محکم کاری، خلاصه جهت محکم کاری دو ضربه هم اضافه زد. حضرت خوموندنش دو ضربه بهش زدن قنبر رو. اینا از اون کارهاییه که چه در همه احساس ما ندیه قنبره دیگه، با قنبر دیگه مرید امیرالمومنین نباید این کنه، نه قنبر رو میذارن دو ضربه شلاق میگن بیا. حالا اونجایی هم که خودشونن میگن آقا لباس نوع من برای تو، لباس کهنه تو برای من، ایناست. ولی اونجایی که موضع عدل ما داریم خیلی وقتا نظام قرقاتی داره میکنه موضع عدل و فضل رو، نمیدونه آقا من تو موضع فضل نیستم، تو موضع عدلم. میبینید که این ماجرای چای دبش ایجاد میشه، به صورت دبش ما نمیفهمیم چی شد، شما هم نمیفهمید چی شد، منم که تو مجلسم نمیفهمم چی شد، که نکن فقط شما نمیفهمید، خب ما هم نمیفهمیم چی شده. یعنی قضیهش حالا همه میخوان یه جوری با شفاعت ها و فلان و این چیزا، اینجاست که اتفاقا عدل مهمه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، تقوا و عدل، و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اینی که هوای نفس نباشد، اینجا در صفحه 454 به یک چیز دیگه گره خورده، خیلی مهمه. این استفاده از ظرفیت هاسا، استفاده از ظرفیت، ظرفیت معارف، اینها استفادهش اینجاست. اینجاست که مسئولین باید حواسشون باشه تو مباحث اخلاقی باشن، تو مباحث سلوکی باید باشن. خدا از این ظرفیت میخواد استفاده کنه، فقط نمیخواد بر اساس دوربین کنترل بکنه. یه مسئول خودشو باید کنترل بکنه. درد بسم الله الرحمن الرحیم آیه 26 سوره مارکه ساد، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داوود ما تو رو خلیفه کردیم در زمین، تو خلیفه در زمین شدی. این غیر از اون بحث خلافت انسان کامل بر زمین ها، مدل آیش هم با هم دیگه فرق داره. اونجا دارد در حقیقت آیه 30 سوره بقره دارد که چیه؟ دارد که انی جاعلن فی الارض خلیفه، انی جاعلن فی الارض خلیفه. اونجا در حقیقت خلیفه بودن جاعلون فی الارض خلیفه، جعل تو زمینه، نه اینی که منطقه خلافت زمینه. اونجا مثل این که کرسی طرف تو زمین خورده، منتها منطقه خلافتش کل دنیاست. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، این آیه با اون آیه فرق داره. این دارد که اینا جعلناک خلیفتن فی الارض، این من خود جعل خلیفه در زمین بودنه، این غیر اون آیه است. برای همین است که پشت سرش داره فحکم، اونجا فحکم نداره. عرضم فهمیدید؟ یه دور دیگه بگم. بله، این آیه با اون آیه فرق داره. اونجا داره اون آیه، آیه خلافت انسان، خلافت انسان کامله. انی جاعلون فی الارض خلیفه یعنی چی؟ یعنی جعل در زمینه، اونتا دیگه خلیفه بودن منطقش معلوم نشده چیه. جاعلون فی الارض خلیفه، جعل تو زمینه. مثل این مونه که مثلا فرض فهمید حکمرانی حضرت آقا در خیابان فلسطینه، اونتا خب محدوده که خیابان فلسطین نیست که، محدود کل پهنای ایرانه. خب این جاعلون فی الارض خلیفه، منتها خلیفهش دیگه منطقهش معلوم نیست چقدره، که خود آیات بعد نشون میده که منطقهش کل عالم، همه عوالمه. اینجا اینجوری نمیگه، میگه انا جعلنا که خلیفتن فی الارض. خب یعنی ما تو رو قرار دادیم خلیفه در زمین، یعنی خلیفه منطقهش معلومه چیه، زمین. دقت کردیم اون خلیفه اونجا منطقهش معلوم چیه؟ از تو خود آیات دیگه هم در میاد که منطقهش همه عوالمه. اینجا منطقه خلافت معلوم، یعنی خلافت زمینی. برای همین اونجا فحکم و اینا نداره، اینجا فحکم داره. حالا فهمیدید چی گفتم؟ حالا انشالله که فهمیدید. فحکم بین الناس بالحق، حکم کن بین مردم به حق. ولا تتبع الهوا، تبعیت از هوا نکن، حکم باید به حق و عدل باشه. تبعیت از هوا نفس نکن، فیضلک عن سبیل الله، اون موقع این هوا تو رو از راه خدا باز میداره، شما یه طرف دیگه میری. حالا اون طرف ممکنه به حسب ظاهر باز به نظر بیاد طرف جالبیه، مثلا شما سمت فقرا قش میکنی. اینجوری نیست که شما باید سیستم رابین هودی مثلا از یه سری بگیری برداری بدی به یه عده دیگه ای. خب اینجوری نیست که گاهی اوقات میگن که طرف سلطان سکه 2000 تا سکه اومد خرید، او خرید که خرید، او شما چرا فروختی؟ خب اون بدبخت چکار باید بکنه؟ خب پول داره میاد سکه، او شما عرضه میکنید سکه، خب شما هر کدوم لیر سکه میدن. بعد یوه یه اقتصادی درست میکنن رابین هودی، از این باید بگیرم بزن به اون. برای چی باید بگیری؟ برای چی باید پولی که یه دفعه هزینه که سکه گرفته؟ بعد یه عده از چیزا چنان حرفای امیرالمومنین جوری میزنن که نه این قواعده و حالان که نیست. همون جوری که ظلم به فقیر ظلمه، ظلم به غنی هم ظلمه. اینا همون چیزاییست که ماها ببینید اگه به ما بگن آقا بزنید پولدارا رو، به ما بگن یه چیز بدن، یه خلاصه ترخیصی بدن، بزنیم ونک به بالا رو پدرشون در با چوب و چماق بیافتیم به جون ونک به بالا. خب این خلاصه بعضیمون عشق میکنیم، میگیم بزنیم این برجا رو بیاریم پایین، چه چیزی مثلا این مدلی. و حالا که فیضل که عن سبیل الله، حالا جلوگیری اینی که ای انسانی که مسئول حکومتی، جز مسئولین حکومتی نباید تبعیت از هوا بکنی، اینجاست. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. یاد معاد، کسایی گمراه میشن از راه خدا، اینا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اگر کسی واقعا یه دست تو معاد داشته باشه خطا نمیکنه، گناه نمیکنه. اگه هر چقدر جدی شده باشه براش بیشتر گناه نمیکنه. اگر یه موقع دانسته باشه که وقفوهم انهم مسئولون، من به این برای بچه عمام صورتی بهشون گفتم، گفتم آقا شما یه شخصیتی رو زدی لتوپار کردی، حالا که تصویر خوشی هم نداره، منم باش سنمی ندارم، ولی شما نمیتونی این کار رو بکنی، بگی که نصف حق و تولیه رو بر میداره، ایشان همونیه که نصف حق و تولیه رو برمیداره. نصف حق و تولیه رو اصلا همش برداره، و حق و تولیه است دیگه. تازه شما هیچ گزارشی نکردی حق و تولیه رو چی کار کرده، چی کار میکنه. خب بسیار از موقوفات ما موقوفات پروپیمونی، درآمدهای چند میلیاردی داره و حق و تولیتهای چند میلیاردی داره ماهانه، و اون تولیت میگیره حق و تولیه رو. خب چه اشکالی داره؟ باید ببینید داره صرف چی میکنه حق و تولیه رو. تو به راحتی زدی یه نفری رو لتو پار کردی به حساب اینکه این حق و تو 50% حق و تولیه رو میگیره. خب بگیره. من هیچ سنمی با این آقا ندارم، هیچ. هیچ یعنی هیچ، کلمش هیچه کاملا. خب ولی شما هم حق نداری هم چی کاری بکنی. میدونید کدوم سکانس رو میگم دیگه؟ احتمالا شما حق نداری به واسطه اینکه میخوای مثلا مسئله عدالت اجتماعی و اینها رو بیاری بر فراز بنشونی، حق نداری بزنی چی بکنی. بخواه شما فیلمساز مؤمن متدینی یا نه؟ یه مؤمن متدینی که لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا و اقربوا للتقوا. خب مردم نمیدونن که این حق و تولیه صرف چی داره میشه. اون موقع وانمود داره میشه صرفا که یه حق و تولیه داره گرفته میشه به قیمت میلیاردی. غیر اینه؟ شما غیر این فهمیدین؟ اون یعنی یه آبرو یه نفر رو به هوا، به هوا. اگر کسی یادش باشه که من فردا روزی باید جواب اینو بدم، به ما نسو یوم الحساب. آقا این یاد مواد وقتی فراموش میشه آدم توییت زیاد میزنه، آدم پیام فوروارد زیاد میکنه. یاد مواد وقتی ضعیف میشه تو آدم، اگر قوی باشه و بداند که چند لحظه بعدش هم معلوم نیست چیه، اینو بدونه و با خودش زیاد مرور کرده باشه، اینو دیگه اینجوری نیست که به جون مردم بیفته. به ما نسو یوم ال. اینو به کی میگن؟ به داوود دارن میگن خیلی ها، یعنی به رأس مسئولین نظام. این اگه به اون میگن، به قول یکی از اساتید ما، بکش بر بالا. دورکم بود، بکش بر بالا. حالا این بکش بیا پایین، به همه مسئولین دیگه ما همین میخوره که آقا اگه شما مسئولی، یاد این باش که حالا ببینید موقع انتخابات باز چجوری آبرو هم دیگر میبرن. این واقعا آدم فکر میکنه به ما نسو یوم الحساب، یعنی روز حساب فراموش شده. اینه که آدم رو به عدل و اینا وامی دارن. بله بله دیگه، به قرینه ای که اصلا تو من اینا آوردم. برای چی؟ برای این آوردم که این همین آیه 135 نساء آیات، اگر سن به هم دیگه و انعطاف نسبت به هم دیگه رو در نظر بگیرید، اینجا مشخص میشه حق اینجا بالحق، فحکم بین الناس بالحق، حکم به حق بکن، ولا تتبع الهوا، این شبیه همون آیه است، یعنی اینجا حکم به عدل بکن. اگه قرار حکم کنی، یه موقع از نقش یک چیز ریش سفیدیه، قرار نیست تو حکم کنه، داره کار ریش سفیدی انجام میده، ولی یه موقع موقفش عدله، موقفش چیز نیست، موقفش فضل نیست، موقفش ریش سفیدی نیست. اونجا این اینا آوردن برای اینکه مفسرمون آیه چی باشه. به نظر میاد اینجوریه که بالحق اینجا یعنی بالعدل. این آیه رو نگاه بکنیم و فعلا این بحث رو تمام بکنیم تا یه بحث ببینید. یه چند تا آیه دیگه بخونیم که معلوم بشه رعایت قسط و عدل هم در نظام خانوادگی هم در نظام احکام و حکم‌ها، باید احکام قضایی فلان اینا، یعنی عدل باید تا نظام خانوادگی رو برود تا روابط خواه. حالا از اونجا نقطه عزیمت به سمت فضل هست دا، از اون نقطه، ولی این نیست که ما بگیم نه دیگه نظام خانوادگی ظلمه. نه، نظام خانوادگی فضله، نه اینکه ظلمه. خب شما نگاه میکنید آیه 3 سوره مبارکه نساء رو ببینید که چقدر نسبت به این مسائل چیز حساسیتش کامل قرآن. باز عرض میکنم که ما انقدر رو فضل تأکید کردیم که پایه بحث ولا و محبت یه عده فکرن عدل قابل پیچوندنه. نخه، عدل چه در نظام خانوادگی، همینجوری میری بالاتر هی اتفاقا سنگینتر میشه نظام عدل، چون که به نظام اسلامی میرسید. به عبارتی آیه 2-3 رو نگاه بکنید. و آتوا الیتاما اموالهم، اموال یتاما رو بهشون بدید. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اموال اینها رو خبیث و طیب رو با هم دیگه عوض نکنید. بگید یه اشکال نداره، این ماشین اینو با ماشین خودم تاق میزنم، اونو با این، حالا مال یتیم افتاده دستت شروع بکنی بگه خودی الان دیگه فضل دیگه من دارم. این فضل نیست، ظلمه رسما به یتیم که شروع بکنی اموال رو تبدیل بکنی با اموال اون. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. دیگه خدا همه پدر سوختگی‌های ما رو بلد بوده ها، ظاهرا میگه بعضی عوض نمی‌کنن، میرزن رو هم با هم دیگه مصرف میشه، معلومه چی میشه. خب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، یعنی اموال اونا رو نریز رو اموال خودت با هم دیگه، بگید حالا سر یه سفره ایم دیگه الان اینا رو هم قراقاتی بکنی معلوم نشه اموال یتیم چی میشه. این کارم نکن. انهو کان حوبن کبیرا، این یه گناه بزرگه این کار که شما انجام بدید. حالا این تیکشو که باید از همه بانوان عزیز عذرخواهی بکنیم از این که خدا هم چه آیه گذاشته، ولی حالا با عرض همه مراتب عذرخواهی این آیه اینجوریه. و این خفتم الا تخسطوا فی الیتامی، اگر نمیدانی، اگر میترسی، حتی ببینید نه اینکه این کارو میکنی، میترسی این که قسط رو در مورد یتاما، یعنی میری این یتیم رو میگیری اون همسر، بعد اموال میاد داخل قرقاتی میشه. اگه میترسی این کارو بکنی خب نکن، یتیم نگیر به این معنا. فنکحوا ما طاب لکم من النساء، برو ازدواج همینجوری معمولی بکن، مثنا و ثلاث و رباع با عرض معذرت. فان خفتم، یعنی داره میگه که خلاصه تا چهار تا اجازه، این که اینجا داره محدودیت ایجاد میکنه. اینو بارها عرض کردم تو برنامه، چیدم عرض کردم اونطا پخش نکردن متاسفانه، همون اونایی که آدم آبرو هم دیگر میبرن ها، که میدونید که من یه بحث مرکزی داشتم، دو تا گوشواره رو داشتم بحث میکردم، بحث مرکزی میکردم، دو تا گوشواره رو بحث کردم، از سر شیطنت این بحث مرکزی پخش نشد تو بدون توقف و اون دوتا گوشواره ها پخش شد. بعد طرف هی معذرت خواهی میکرد، گفتم حالا من بخشیدم ولی تو ما رو به باد دادی. عبارتی آقا دست من ناراحت شدم، بیت ناراحت شد، اون ناراحت شد، همه. گفتم آقا جان من یه بحث مرکزی کردم اصلا اون پخش نشده، اینو گوشواره های بحثه یا حالا هی طرف معذرت خواهی میکنه اون تهیه کننده دیگه. حالا اینه دیگه مرجن دیگه، الان ما شدیم مظهر تعدد ازواج در ایران. هر کسی میخواد این بحث رو بحث بکنه اول با من طرح میکنه، حتی مورد میخواد پیدا بکنه به من زنگ میزنه، میگم آقا من نه سایتی دارم نه مورد میشناسم نه قبول دارم اصلا این بحث رو اینجوری شو. خب ولی خب دیگه توفیق اجباری شد، من میکنم این کارو خودم، نکردم نه. مثنا و ثلاث و رباع، دو تا سه تا چهار تا. فان خفتم، باز دوباره نیا کنید تو مسئله خانواده، ببین اون لبش بحث ایتام، اگه نمیشه میبینی قرقاتی میشه همه چیز با هم دیگه. اولا یا باید ولی اجازه بده، ممکنه واقعا رعایت حق یک یتیم باعث بشه یه چیزای قرقاتی بشه، که البته بهتره که این ورقش کنیم اون ورقش کنیم. یه موقع آقای قرائتی میفهمیدن که ما همون اول انقلاب به امام عرض کردم که من ارتش بنزین میزنم میرم سپاه مصرف میکنم میرم اونجا چیکار کنم، میشه؟ همون گفتن نه نمیشه. گفتن خب من نمیرم. گفتن نه میشه. خب یه موقع از خب چیکار بکنم، من مگه میتونم اینجا بنزین بزنم برم یه جدی حساب کنم، اینا پولای اینا رو مگه میشه حساب کرده؟ خب که این بنزین رو تو ارتش زدم الان باید مثلا واقعا یه جایی قراقاتی میشه، نمیشه حساب کرد اینجوری. اونو حالا باید ولی اجازه بده که اجازه میدن تو این موارد که واقعا دیگه قابل احصا و شمارش نیست اینا. خودشون گفتن خب میشه نه نمیشه، پس من نمیرم نمیشه. این موضوع وقتی عوض میشه دیگه حکم عوض میشه دیگه. فین خفتم، حالا این طرفش، فین خفتم الا تعدلو، اگر نمیتوانی عدالت برقرار کنی. چقدر عدالت مهم بوده، چقدر مهمه تو عرصه خانواده. فین خفتم الا تعدلو، همونجوری که خفتم الا تقسط، اگه ترسی نه این کارو کردی بعدن دیدی نشود نخه. و این خفتم الا تعدلو فواحدتن، یه میترسی یک بار، او معاملکت ایمانکم، یا همون معاملکت ایمانکم همون کنیز و اینا، ولکه ادنا الا تعولو، این بهترین حالتی برای این که منحرف نشی همین انحراف از مسیر عدل رو خدا بر نمیتابد، حتی تو مسئله خانواده. یکی دو آیه دیگه هم بخونیم، آیه 58 سوره مبارکه نساء رو بیارید. اینجا همون جاییه که میگم وقتی که داریم به مسئله نظام نزدیک میشیم، اینجا دیگه عدل و احسان نیست، اینجا عدله. عدل و احسان مال خودت برو با ننت و با رفیقات و فلان اینا میشه عدل و احسان، که خیلی هم مهمه عدل و فضل اونجا. ولی وقتی که به مسائل نظام نزدیک میشه، نظام اون موقعی نظامه، یعنی خصوصی دیدین ارتشی ها چجوری راه میرن، چجوری چی میکنن، اگه دارم دعوا میکنن الله اکبر نه فلان، ما چی دعوا داریم میگیدن، اما به آخوندیش باشه میشه الله اکبر، آمنه رهبر احتمالا باید بحث بکنیم اینجوری. ولی اونا نه، میزنه بالا پا میکوه الله اکبر، این اونجوری هم شوخی هم ندارن. نظام وقتی که میشه، نظام یعنی این بحث، ما تفاوت فاحشی تو حتی بحث طلبگی داریم، کسایی که سربازی رفتن و کسایی که نرفتن. کسایی که سربازی رفتن خیلی انضباط هایی توشون شکل گرفته، کسایی که سربازی نرفتن خیلی یله و رها و حالا مثلا حالا نشه چی میشه مثلا ناجا مثلا اینجوری هن. اونا پا میکوهن چون که به هر جهت نظم و نظام عالی شده. اون یکی هایی که سربازی نرفتن معمولا خیلی ولنگار و اینجوری هن. که تو آخونده معمولا هم سربازی نرفتن، خدا هم نرفتم، ولی من در موقفی قرار گرفتم که باید اون عدل باشه. میبینم اونایی که سربازی رفتن، میزنیم آقای عباس لوما، اینایی که سربازی رفتن پا میکوهن، اونایی که سربازی نرفتن چی دارن؟ شلو ولنگار و اونجوری هم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این حکم دیگه به عدله، حکم عدل و احسان و اینا نیست. یا حکم بعد ان الله نعم ما یعظکم به، ان الله کان سمیعا بصیرا. صفحه 516 رو هم بیارید، با همین بیانات فعلا تمام بکنیم. یه مقدار دیگه من این بحث رو باید ببرم جلو. عنوان عدل عنوان ویژه ایست توی قرآن، یه های تصور نشه داریم با این بس منطق عدل و فضل در کنار هم دیگه باید توضیح داده بشه. صفحه 516 آیه 9 سوره مبارکه حجرات یه بحث بسیار مهم اینجا داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و این طائفتان من المؤمنین نقتتلو، اگر دو گروه از مؤمنین وارد اقتتال و جنگ با هم دیگه شدن، فاصلحوا بینهما. ببین اول اینه، اول صلح، اول دعوت به آرامشه، اول تو بگذر تو بگذر تو چیکار کن تو این اولش اینه. و فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى، اگر یکی بر یکی داره زور میگه دیگه، الان میبینه افتاده تو موضع اینی که حالا دمشو ببینن دیگه ولکن معامله نیست. فقاتل التي تبغي حتی تفیع الى امر الله، اونی که داره ستم میکنه باید برگرده. فان فاعت، حالا یه برگشت، یه موقعی هست که با ریش سفیدی داشت کار حل میشد، میخواستی با ریش سفیدی حلش کن، یه موقع داری افتادی به زورگویی کار رسوندی به نظام، به نظام اسلامی. خب کار رسوندی به اینجا، کار نباید به اینجا میرسید. حالا که رسید اینجا دارد فاصلح بینهما بالعدل و اقسطوا، اینجا دیگه این صلح و سازش دیگه همینجوری فاصلح بینهما دیگه نیست، ریسفیدی نیست، بر اساس عدل است و قسط. قسط یعنی چی؟ میدونید که عدل اون موقعی خوبه که باید تقسیط بشه، یعنی باید سهم ها مشخص بشه، تو انقدر باید بپردازی، تو انقدر برو عقب، تو بیا جلو، تو به این میگن عدل تقسیط شده. و این عدل همینجوری حرف عادلانه زدن رو هوا، خدا اینو دوست نداره، یعنی این مطلوب نیست. به عبارتی شما باید عدل تقسیط بشه، یعنی هر کی بهره بیاد دیتیل بشه و مشخص بشه، یعنی تقسیط بشه یعنی دیتیل بشه. خب عدل باید دیتیل بشه، معلوم بشه تو وضعیتت چیه، الان چی کار باید بکنی دقیقا. این همین کارهایی است که خیلی وقتا ما در حقیقت پیوندها عدل رو تقسیط نمی کنیم، سهم بندی نمی کنیم، سهم هر کسی رو مشخص نمی کنیم. یکی از مهمترین عناصر شفافیت می دونید که تقسیطه، که امیرالمومنین به مالک میگن که مالک تو سهم هر کسی رو مشخص کن که چه کار داره دقیقا. همین کاری که شما الان نمی فهمید الان آلودگی میشه زیر سر چند ارگانه یا چند ارگان مسئولن. بارون نمیاد آلودگی از، من گفتم به این تیم آقای برادرمون میگفتم که حسابی که شما رو باد باز کردی حضرت سلیمان باز نکرده بود، یعنی این مقدار شما با باد کار داری. عدل تقسیط شده، برای همین خدا نمیگه ان الله یحب مثلا عادلین، ان الله یحب المقسطین، یعنی عدل رو وقتی که شما مسئول حکومتی اینا باید انقدر بیاری دیتیلش بکنی مشخص شد، تو انقدر برو عقب، تو انقدر بیا جلو، تو این پول رو بده، تو اونجا تو اون تیتر رو بزن، تو اونجا فلان جریمه رو بده، بعد معلوم بشه آخرش. شفافیتش به اینه که مسئولیت هر کسی در اون نقطه مشخص بشود. حالا انشالله تا باشه یه جلسه دیگه راجبه این عدل و به خصوص عدل در نظام و نظام عادلانه و هوای نفس و اینها که اتفاقا خدا چجوری گره میکنه اینا رو به مسائل روحی و مسائل مربوط به معارف ما. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی خاتم الأنبیاء و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبا في هذا الساعة وفي كل ساعة بنيا وحا دليلا وعينا حتى تسكنه روی تو کس ندیده هزارت رقیب هست
غنچه هنوز و صدت اندلیب هست. یا صاحب از زمان عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگر نه طبیب هست. ای خواجه درد نیست وگر نه طبیب این صحنه‌های کرمان آدم میدین. ای میگفت آقا جان دارد زمان آمدنت دیر میشود، دارد جوان سینه زنت پیر میشود. نمیدونم یادت یا نه داشتن آمار کشدار رو میدادن، یه شبی بردن تا 190 خورده، بعد برگردوندن آوردن زیر سند، بعد توضیح دادن گفتن این جنازه انقدر متلاشی شده بود یه دست این طرف بود یه پا اون طرف بود، ما هر کدوم رو یه جنازه محسوب کردیم، ولی بعدن فهمیدیم آزمایش شد، دیدیم اینا یکی‌اند. دل آب سوزد امام سجاد وقتی میخواستن دفن کنن همین مصیبت اومده بود، هر قطعه یه طرف به بنی اسد گفتن بنی اسد السلام علی من دفنه و اهل القرا. بنی اسد یه حسیر بیارید من بابامو جمع کنم. به خاطر امین امام زمان سلام میدن السلام علی المقطع الاعضاء. حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر، حسین من مسافر جامان درام با خود ببر، حسین من حسین من السلام علیکم یا ابا عبدالله و الارواح التي حلن بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار لا جعله الله آخر العهد مدني لزيارتكم السلام و حسین علی اصحاب الحسین رحمت الله برکات. خدا ما را ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. در امر فرجش تعجیل بفرما. ما را سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل تحصیلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. در مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. خدا طبقاتی از نور برو حضرت امام آید و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب و اید و انصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و بان محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به ادب نجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آره الفاتحه مع السلام.